این باعث میشه که شرکت ها بتونن سود خوبی به سهامداران بدن و سهامداران با دید بلند مدت این شرکت ها رو خریداری کنن. برنامه ما هست که به افزایش سرمایه شرکت ها کمک بکنیم، به تشکیل سرمایه ثابت در شرکت ها کمک بکنیم.
بله، کماکان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو هستید با موضوع موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی. بسیار خوب آقای دکتر گلوانی، ببینید آقای دکتر شوقی هم فرمودن که یک سری موافقان داره یک سری مخالفان و توضیح دادن، شروطش هم گفتن. ما چه بخوایم چه نخوایم؟ خب من اول پس یک سلام علیک داشته باشم با حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر میرتاج الدینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. حاج آقا سلام علیکم، عرض ادب. سلام علیکم حاج آقا میرتاج الدینی.
علیکم السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
عرض ادب.
سلام و عرض ادب و وقت بخیر از کمیسیون تلفیق.
به به، بسیار عالی. من ممنونم از شما که تشریف آوردید پشت خط و مثل همیشه لطف و محبت شما شامل حال برنامه است. حاج آقای میرتاج الدینی، صحبت سر موضوع حذف ارز ترجیحی است، موافقان و مخالفان. خب
بله،
صحبت دوستان رو شنیدیم و عزیزان موافق هستن که این داستان حذف بشود، ولی با شروطی که تورم‌های کمرشکن بر مردم تأثیر وحشتناکی نگذارد و قدرت خرید رو همونطوری که خود مقام معظم رهبری همیشه تأکید هم دارند بر کوچک نشدن سفره و دغدغه اصلی از آقا هست، میگن که اگر اینها برقرار باشد این بالاخره کار خوب و بسیار کارشناسان و اقتصادی است. نظر حضرت عالی و همکاران محترمتون رو میخوایم بشنویم، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات اصلی لایه 1401 جانب مسئله حذف ارز ترجیحیه.
بله،
که اینها هم در تلفیق گفتگو میشه، امروز هم دستور کار هست و قبلا هم گفتگو شده است. یک موضوع اصل حذف ارز ترجیحیه که دولت میگه این به مرحله اجتناب ناپذیر رسیده و کارشناسان اقتصادی به این مسئله اذعان داره. نکته دوم این است که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه ها نیست.
بله،
بلکه ساماندهی یارانه هاست، آشکار کردن یارانه پنهان.
بله،
و مستقیم کردن آن. منده مسئول کمیته هدفمندی در تلفیق هستم.
بله،
و ما اونجا 106 هزار میلیارد تومان برای دارو و نان و گندم اعتبار گذاشتیم، 66 هزار تا برای نهادهای دامی در ازای آن. البته هنوز بسته نشده است، این پیشنهاد دولته. تهران در بعضی قسمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، مثلا در بهداشت و دارو و موادی.
بله،
پس نکته دومی شد که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه ها نیست، بلکه حذف سوبسید در کالاها.
بله،
سوبسیدی که تفاوت قیمت دولتی و یارانه‌ای کالاها را، بعضی از کالاها را با قیمت آزاد خیلی زیاد کرده.
بله،
و یک بستر رانت و سوء استفاده و قاچاق ایجاد کرده. بس حذف ارز ترجیحی در واقع از میان برداشتن این بستر رانت و ایناست.
درست.
نکته دیگه، وقتی قیمت‌ها یارانه‌ای، خب قاچاق هم توش هست و حیف ملی هم توش هست و مصرف بیرویه، یه نوعی مدیریت مصرف هم در اینجا نهفته شده است. شما برای مثال، ما کشور ما نیاز واقعی به گندم 8 میلیون تن هست، در حالی که تا 12.5 میلیون تن گندم با ارز ترجیحی خریداری میشه.
بله،
خب ببینید در 4.5 میلیون رقم کمی نیست.
درسته.
یا در خصوص دارو 90 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای سال آینده اگه با عرض ترجیحی انجام بشه وجود داره. این رو در یک نامه رسمی وزیر بهداشت اعلام کرد. ما حالا نکته‌ای که الان میرسم به فرمایشات جناب عالی، خب اینجا این طرف قضیه است، اما خب حالا باید برداشتیم باید چیکار کنیم. ما میگیم یارانه ها رو مستقیم به خود مردم، حمایت از مصرف کننده، حفظ قدرت خرید اونها، حمایت معیشتی، اینها رو باید داشته باشیم. یک، اینم نه در قالب یارانه نقدی. یارانه نقدی گذشته موجود خواهد بود، حفظ خواهد شد که عرض کردم در تفسیر هدفمندی هم، تفسیر 14 هم، این میزان پرداختی به یارانه نقدی و معیشتی این موجوده، برای سال آیندم هست، اون ادامه داره. بس حمایت خواهد شد نه به صورت یارانه نقدی، بلکه ما
الو آقای میرسازی دینی.
بله
پشت خطید. بله بفهمید.
بله میشنوم. یارانه کالایی باشه، یعنی دولت چند تا کار بکنه. یکی کالاهایی که حمایت میکنه یکی به حساب کارت خانواده هست، خانواده ها وارد میکنه، بگه فقط این کالاها رو میتونید بخرید.
بله.
قیمت مصوب دولتی در فروشگاه ها رو داشته باشه دولت.
بله.
چه قیمت ها رو مدیریت رویه نداشته باشه و مردم هم مخیر باشه بین با اینکه کالاهای مشغول از ترجیحی 4-5 کالا، ولی کالا با قیمت های دولتی در همین فروشگاه ها عرضه بشه و یک کمک یارانه ای هم به کارت افراد واریز بشه و چه با کارت خودشون چه با کارت یارانه ای با همه قیمت مصوب مرغ، لبنیات، برنج، گوشت، پایتاج عمومی رو بخرن. و این مدیریت ایشتی قیمت ها افزایش بیرویه نداشته.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید رضا میرتاج دینی، نایب رئیس محترم کمیسیون تحقیق بودجه مجلس شورای اسلامی. ممنونم از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار. سپاسگزارم. آقای دکتر شقاقی.
بله.
ما جمله آخر شما هم بشتیم و شما هم خدافظی بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله. ببینید من پیشنهادم به دولت و مجلس اینه که خب این مشکل یارانه ها همیشه بوده در کشور ما.
بله.
و مسئله سال امسال و سال گذشته نیست. یعنی ما انحراف منابع یارانه در کشور از دیرباز در این کشور وجود داشته. مسئله مهم اینه که کسی هم مخالف حذف ارز تارزاده سومنی در کشور نیست.
بله.
مسئله زمان و شرایط این جراحیه.
بله.
لذا پیشنهادم به دولت و مجلس اینه تا زمانی که اون 7 شرطی که من اشاره کردم،
بله،
اگر محقق نشود،
بله،
اصلا دست به حذف ارز تارزاده سومنی خواهشن نزنند.
درسته.
دلیلش اینه که این یه شوک تورمی سنگینی وارد میکنه.
بله.
اگر اون شروط هفتگانه‌ای که اشاره کردم، یعنی ثبات اقتصادی، تعیین تکلیف شدن بحث مذاکرات، روند کاهشی انتظارات تورمی و نرخ ارز،
بله،
کفایت منابع ریالی و کفایت منابع ارزی به انضمام یک تیم توانمند مدیریت پروژه این،
بله،
تصمیم، هر زمان این شروط محقق شد با روش تدریجی،
بله،
یعنی 5 قلم کالا رو به تدریج در دستور حذف قرار بدند.
اصلا.
در غیر این صورت پیشنهاد اینه که تا زمانی که این شروط به فراهم نشده دست به این سیاست نزنند.
بله.
چون شبیه یک بیماری که شرایط علایم حیاتیش مناسب نیست، یک مدتی هم این وضعیت وخیمی داره این بیمار، بعد ما به یک باره دست به یک جراحی هم بزنیم، خب شرایط بحرانی تر میشه.
ده.
اجازه بدن این بیمار علایم حیاتیش به ثباتی برسه، یه حالت آرامشی پیدا کنه،
ده،
و بعد جراحی رو انجام بدن.
بله سپاسگزارم آقای دکتر مهین شقیقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ممنونم از شما، عصر بخیر، فعالیتتون خوب باشه. آقای دکتر گلوانی بزرگوار، صحبت آقای دکتر میتاج‌الدین هم شنیدیم از مجلس شورای اسلامی و جناب آقای شقاقی. حضور شما عرضم که میرسیم به این داستان. الان خب ایشون فرمودن که تا زمانی که این 700 نباشد خب بهتر این کار انجام نشه. خب واقعا شما خودتون زمانمندی مناسب برای حذف ارز ترجیحی رو همین داستان بعد از این 700 میدونید یا نه میگید که هر زمان سریع‌تر بشه بهتره؟
عرض به حضور شما که من الزاماً مشروط به این 7 شرطی که آقای دکتر فرمودن نمیبینم. حذف ارز 4200 چند تا نکته میخوام بگم. اولا تقلیل دادن مسئله حذف ارز 4200 صرفا به مسئله تورم رو درست نمیبینم. مشخصا حذف ارز 4200 آثار تورمی داره مشخصا، و من فکر نمی کنم این آثار تورمی مستقیم و غیر مستقیمش مجموعاً بیش از 10% باشه. اصلا همچین فکری نمی کنم. لذا ما یه شوک تورمی عجیب غریبی نداریم. 10% افزایش تورم عدد قابل توجهیه، ولی تورم فعلی ما 43%. این پوینت رو باید اینجا داشته باشیم. تورم ما 43% و حذف ارز 4200 میتونه 10% ماکسیموم ارز میکنم 10% در واقع در بیشترین حالت ممکن به تورم ما اضافه بکنه. اما در کنار این چند تا نکته دیگه هست. اولا اینه که تورم نقطه به نقطه ما نزولیه.
بله.
یعنی تورم سال 1401 بنا به این دلیل و همچنین با لحاظ این نکته که کسری بودجه ما کاهش پیدا کرده، درآمد ارزی دولت در همین 1400 در همین 9 ماهش 4 برابر درآمد ارزی دولت در سال قبل بوده، تورم انتظاری که خودش رو در نرخ‌های مثل نرخ دلار و تورم نقطه به نقطه و ماهانه نشون میده کاهشیه، و در شرایط فعلی حتی با وجود حذف ارز 4200 پیشبینی خود من این هستش که تورم 12 ماهی سال 1401 به مراتب از تورم سال 1400 پایین تر خواهد.
سوالی ببینید، روی کاغذ فرمودید که بله بحث نقطه به نقطه کاهشیست و اینها، یک موضوعی خب قطعا شنونده ها این رو مد نظر قرار میدن، قطعا حالا شماهای ماهایی که داریم برنامه اقتصادی رو حالا اجرا میکنیم یا کارشناسان اقتصادی و دوستانی که اقتصادی هستن، خب در بحث کاملا تخصصی اقتصادی، اما شنوندهی که ممکنه که اصلا اقتصاد هم نخونده باشه، خب میاد مطمئن باشه، مثلا میاد میگه آقا الان شما داری میگی نمودار نقطه به نقطه کاهشیست، خب اما در کف جامعه و کف بازار چیز دیگری رو میبینند و مشاهده میکنند. خب حالا افزایش قیمت خودروهای همین سازنده‌های داخلی که در این چند روز گذشته شنیدیم متاسفانه مجددن، یا لبنیات، بازم تاکید میکنم که مقام معظم رهبری اصلا تاکید مؤکد میکنن بر کوچک نشدن سفره، بالاخص بحث لبنیات که برای بچهای سنین جوان و نوجوان و کودک خیلی مهم هست، برای خود ایشون هم میگن. ببینید خب ما داریم میبینیم افزایش‌ها رو داریم میبینیم، ولی یک چیزی هم هست، ما با اینکه شما میفرمایید بحث علمی تورم درست است، خب در جنبه اقتصادی قبول داریم، خب و بانک مرکزی هم اینا همه درست، اما یک پدیده‌ای ما داریم در کشور، اونم بحث حالا واسطه‌گری است، حالا بگیم دلالی است، من نمیخوام هر چی اسمشو بذاریم، خب یه چنین موجوداتی، افرادی، اشخاصی هم هستن که یک دفعه میبینن از همین داستان، از همین داستان، از حذف ارز 4200 تومانی یک موج که چه عرض کنم ابر موجی درست میکنن، شروع میکنن در جامعه روی سواری میکنن. خب نه دولت مقصر است، نه مجلس مقصر است، نه شمای کارشناس اقتصادی، نه من برنامه اقتصادی. خب بعد مردم میان میگن آقا شما گفتی دولت اینجوری شد، مجلس اینجوری شد، داستان اینجوری شد، بعد یه داستانه دیگه درست میشه. اینو اگر حالا راجش یه صحبتی بکنیم که چه راهکاری هم اینجا داریم و برسیم به اینجا که آقا حالا اصلا قبول، حالا از خانوارها بیام چجوری حمایت بکنیم، حالا بون کارت میخوایم بدیم، کالا کارت میخوایم بدیم، ترکیبی با چیکار میخوایم بکنیم که این داستان واسطه‌گری ایجاد نشه.
ببینید ما با مردم در واقع با تورم و سطح عمومی قیمت ها مواجهن، ریشه یابی مسئله رو طبیعتاً متخصص این قضیه نیستن که انجام بدن، اما چیزی که میبینن اینه که رشد قیمت ها روز به روز داره اتفاق میفته و این عرضه بنده که تورم داره افت پیدا میکنه به معنای این هستش که رشد، سرعت رشد افزایش قیمت ها داره افت میکنه. من اینا سطح قیمت مثلا نمیدونم برنج کیلویی 100 تومانی قرار نیست بشه 90 تومان. من این رو اول خدمت مخاطبین عرض بکنم که افت تورم به معنای تورم منفی یا افت سطح قیمت ها نیست.
خب
نکته بعدی اینه که ببینید، اولا 4200 رو اگر موافق هستیم که حذف بشه، موافق این هستیم که از دهک‌های درآمدی پایین‌تر و مشخصا به نظر من 7 دهک پایین حتما باید حمایت کالایی به صورت حالا کالابرگ الکترونیک یا حتی به صورت نقدی صورت بگیره. یعنی ما قائل به این هستیم که این یارانه‌ای که داره به اسم حمایت از اقشار ضعیف توضیح میشه که مبلغش در سال از سال 97 به بعد که در واقع داره تخصیص پیدا میکنه بالای 50 میلیارد دلاره و ریالی حساب بکنیم سوبسیدی که داده شده بالای 500 هزار میلیارد تومنه. عرض ما این هستش که این هزینه داره به اقتصاد ما تحمیل میشه به جای اینکه نقطه اصابتش کاهش هزینه‌های خانوارها یا جلوگیری از افزایش در واقع هزینه اونها باشه، یا به تعبیر ساده‌تر جلوی کوچکتر شدن سفره مردم رو بگیره. این داره تخصیص پیدا میکنه به افرادی که مشخصاً از بالاترین صدک درآمد هستن، چون این یارانه به کیا داره اختصاص پیدا میکنه؟ به زنجیره اول در حلقه توزیع، زنجیره ارزشی. یه نقطه‌ای داره که وارد کننده باشه، یه نقطه‌ای داره که به هر حال میرسه دست مصرف کننده. این وسط بنکدار هست، خرده فروش هست، فرایند تولید هست، چون بعضی مواد اولیه هست بعد فراوری میشه تولید میشه. ما داریم به این زنجیره اول یارانه 500 همتی حدوداً تخصیص میدیم. انتظار داریم که همه این 500 همت درگیر یک بوروکراسی عجیب غریب بشه و در آخر به اون حلقه آخر که مصرف کننده هست برسه. اعتقاد ما این هست، این نیست که از این 500 همت هیچ نفعی نمیبرند مردم، بلکه نفع بسیار ناچیزی میبرند. این یه نکته. نکته دوم این که دهک‌های پایین‌تر کمترین سهم رو دارن. به عنوان مثال ما داریم یارانه خوراک دام میدیم. چرا یارانه خوراک دام میدیم؟ چرا ارز 4200 داریم تخصیص میدیم که گوشت ارزون بشه؟ یه زمانی هم به خود گوشت، در واقع به واردات مستقیم گوشت اومدیم 4200 داریم. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که از سال 97 که روند قیمت گوشت رو بررسی میکنیم، میبینیم که روند قیمت گوشت و اقلامی مانند گوشت با شاخص تورم کلی مطابقت داره، اما با تخصیص ارز 4200 مطابقت
بعد نداره. بعد اصلا میبینیم دامدار میاد باهاش صحبت میکنیم، میگه آقا از من خریدن کیلوی X تومن، بعد یه دفعه میبینیم تو کف بازار کیلوی X به تمام N. خب کی وسط همون داستان دلال و واسطه که گفتن دیگه، درسته؟
بله بله. ببین خب. من میخوام چند تا، چون معتقد به این هستم در خصوص 4200 باید داده داد بر اساس داده حرف زد و کلی گویی ها شاید نتونه مشکل ما رو حل بکنه، که حالا یه بعد قضیه هم بعد نظری ما با در واقع موافقین ادامه 4200 دکتر شرقی فرمودن موافقی وجود نداره. به زعم من به شدت موافقی وجود داره، جدا از اینکه دولت میترسه که هزینه حذف 4200 رو بده. این هزینه طبق فرمایش های دکتر دارابی هم به هر حال خواهد بود، این هزینه نارضایتی مردم شاید باشد، هزینه های اجتماعی شاید داشته باشد و حتی میتونه هزینه های سیاسی هم داشته باشه، اما به هر حال اصلاحگری در نظام اقتصاد هزینه داره. آیدی کل اقتصاد ما از حذف ارز 4200 بیشتر، به خاطر همین میگم مسئله نباید به تورم تقلید پیدا بکنه. چرا کسی اشاره نمی کنه که منابعی که میبایست طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم در واقع صندوق توسعه از منابع نفتی 40% میبود الان 20%، و در یک سالی حتی فکر کنم هیچ اختصاصی هم پیدا نکرد. این منابع صندوق توسعه در آینده ما در زیر ساخت‌های کشور، در واقع بودجه هایی که داده میشه، خیلی از تولید کنندگان ما الان در صف تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه هستن. چرا نمیتونن اعتبار بگیرن؟ چرا نمیتونن تولید واحد تولید رو راه بندازن؟ چون منابع صندوق کمه. منابع صندوق چرا کمه؟ چون ما یک مسئله به نام 4200 رو دیکته کردیم به دولت در قالب بودجه، و جالبه چیزی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میکنیم هر سال داریم تخصیص میدیم. یعنی بودجه 1400 که پارسال تقدیم مجلس شد 8 میلیارد دلار پیش بینی کرده بودن، چیزی که در 6 ماهه 1400 یک اختصاص پیدا کرده 9.5 میلیارده. یعنی ما به ازای این رو از کجا باید تامین بکنیم؟ یا باید از صندوق توسعه بگیریم، که عملا هم دارایی خاصی نداره، یعنی اون چیزی که باید باشه نیست. چون عرض میکنم یه بحث فلسفیه که آیا دولت به معنای عام کلمه، نه به معنای اینکه حالا چه کسی سکاندار قوه مجریه هست، دولت آیا اصلا صلاحیت و وجاهت و شأنیت این رو داره که منابع بین نسلی رو اونطوری که تشخیص داده به یک عده خاصی تخصیص بده تحت عنوان عرض 4200 که این عده بیان و برخلاف آن چیزی که انگیزه ها در علم اقتصاد میگن با همون نرخ 4200 که گرفته با یه حاشیه سود معقولی به بازار اختصاص پیدا بکنه؟ من یه نکته مهم میخوام عرض بکنم، ما کدوم یک از این 7 قلم کالا رو الان داریم با عرض ترجیحی تو بازار میخریم که اگر قرار باشه حذف بشه انتظار داشته باشیم که مثلا یه شوک چند صد درصدی به این اقلام وارد بشه؟ به عنوان مثال مرغ رو مطرح میکنن، میگن که مرغ اگر حذف 4200 اتفاق بیفته عددش مثلا به کیلویی بالای 70000 تومان در واقع خواهد رسید. من الان یک مقایسه اینجا دارم، یه دیتای اینجا در واقع وجود داره که اومدیم چند قلم کالایی که 4200 گرفتن با چند قلم کالایی که 4200 نگرفتن رو از آذر 96 تا آذر 1400 افزایش قیمتشون رو بررسی کردیم. کالاهایی مثل عدس و شکر و تن و ماهی و لوبیا و اینها که 4200 غیر از اون چند ماه اول نگرفتن، افزایش قیمتشون در اون بازه‌ای که عرض کردم 317% بوده، ببخشید 389% بوده. و کالاهایی مثل مرغ و گوشت و تخم مرغ و شیر و ماست و پنیر 317%. یعنی اختلاف هست، نه اینکه نیست، ولی اختلاف بسیار بسیار ناچیزه. در حالی که شاید بعضیا بگن که خب تورم جهانی داشته یا نمیدونم اونقدری که باید وارد می‌شده وارد نشده. نگاه به آمار میکنیم میبینیم که مثلا در همین 6 ماهی 1400 ما 21% افزایش واردات اقلام اساسی رو داشتیم. نگاه به آمار بودجه خانوار میکنیم میبینیم که داره کمتر گوشت میخوره، کمتر حتی روغن داره مصرف میکنه، مخصوصا دهک‌های پایین. خب پس این کجا میره؟ یا داره در واردات بیش اظهاری صورت میگیره که به خاطر انگیزه فسادی هست که فی نفسه در 4200 هست، یا اینکه قیمت سرکوب مثلا قیمتی به بعضی ها داره این سیگنال رو میده که بیش از اون چیزی که میخواید در واقع بخرید. این بعضی ها کیا هستن؟ به اعتقاد من دهک های بالاتر. چون واقعیت اینه که ما وقتی ردیابی میکنیم میبینیم 3 دهک پایین عملا چیزی به عنوان گوشت مصرف نمی کنن. مصرف گوشت ما، یه آماری بدم خدمت شما، مصرف سرانه گوشت ما در سال 90 13 کیلو بوده در سال، یعنی هر ایرانی در سال 90 13 کیلوگرم داشته گوشت مصرف میکرده. این عدد سال 97 به 8 کیلو رسیده. بعد سال 97 هم که 1400 الان باشه عدد 6 کیلوه. ما داریم این عرض ترجیحی رو به کی میدیم؟ کیا دارن کمتر مصرف میکنن؟ دهک‌های پایین. دهک‌های بالا مصرفشون چطوره؟ اصلا کاهشی نیست. بله. پس یارانه 4200 در واقع به اسم حمایت از دهک‌های پایینه، اما به کام عموماً دهک‌های بالا. و بازم میگم رادیکال به قضیه نگاه نمی‌کنیم، نمیگیم که اصلاً محل اصابت درستی وجود نداره. عرض ما این هستش که آیدی اقتصاد ما از حذف ارز 4200 بیشتره. یه نکته دیگه هم بگم در بحث تورم بعد از حذف ارز 4200. ببینید 4200 حذف میشه، درسته یه تورم مستقیمی داره که عرض کردیم ماکسیمم 10%، اما منابع این وسط آزاد میشه. به عنوان مثال این آزاد شدن منابع به کاهش کسری بودجه کمک میکنه، به کاهش رشد پای پولی و نقدینگی هم کمک میکنه که اینها رو مردم ما طبیعتاً واقف نیستن، انتظاری هم نداریم که واقف باشن. مردم هیچ کشوری اقتصاددان نیستن، مردم سطح عمومی قیمت ها رو میبینه، مردم وقتی که توقف رشد قیمت ها رو ببینه باور میکنه که در این اقتصادی اتفاقی داره میفته. عرض من این هستش که در سال 99 30% پای پولی ما رشد کرده. به گفته رئیس بانک مرکزی وقت 34% از رشد پای پولی ما مربوط به ما به ازای خرید در واقع ارز از بازار به قیمت مثلا نیما و فروشش به نرخ 4200 به دولته. یعنی همین مسئله با وجود حذف ارز 4200 یه اتفاق میفته، این شوک منفی به افزایش پای پولی و نقدینگیه و ما و مقداری از در واقع شوک قیمتی ناشی از حسب ارز 4200 که به صورت مستقیم اعمال میشه رو مواردی مثل کاهش کسری بودجه و کاهش رشد پای پولی میتونه کاهش بده.
ممنونم از شما آقای دکتر دارابی. صحبت آقای دکتر گلوانی رو شنیدیم. خب من توضیح هم بدم. ببینید مردم ما با هنگ که فرمودن حالا یک سری اعتراضات یا یک سری نارضایتی، ببینید مردم واقعا مردم نجیبی هستن. مردمی هستن که در هر شرایطی، نمیگیم که درست یا غلط، اصلا کاری نداریم، میدونیم شرایط شرایط سختی سلان، مردم دارن حالا با خوب و بد و زیاد و کم دارن میسازن، درسته؟ و کماکان هم میدانیم که باز هم این مردم نیستن که اگر بخوان اعتراضی بکنن اعتراضات نابخردانه بکنن. خب حرفشون اینه، میگه آقا ما بتونیم یک زندگی حداقلی راحت بی دغدغه داشته باشیم، خب که بتونیم آقا یه سفره‌ای داشته باشیم، پهن بکنیم، بالاخره خانواده دور هم بشینیم و اینها. ببینید صحبت‌ها رو خب شنیدیم، همه اینا هم درسته و دقیقاً هم فرمایش آقای دکتر گلوانی درسته. چه کسانی دارن از همین 4200 الان استفاده می‌کنن؟ می‌بینید دهک‌های بالا، خب و دهک به خصوص این دو سه دهه که آخر اصلا واقعاً وضعیتشون دیگه دشوار هست و بعدم همون داستانی که گفتم می‌بینیم که و بزرگواران دلال دارن استفاده میبرن، حالا به قولی 4200 میارن و واقعا سلاحازا که همه میدونن دیدی گفتن نداره. خب ببینید شما اول صحبتون فرمودین که 8% 28% تورم، 8% باشد نباشد، یه اختلاف 20% فرمودین. حالا من میخوام اینجوری به شما بگم، اصلا بیان ببینید پیش بینی شما از این تورمی که میخواد ایجاد بشه چقدره. پیش بینی واقعی رو ببینیم با نگاه‌های دلالانه دوستانی هم که حضور دارن. چون ببینید ما بالاخره هر چقدر بگیم که الان این جنس مثلا انقدره، واقعا انقدر دست مردم نمیرسه دیگه. حالا ما زبون مردمی دیگه، اینو باید بگیم دیگه. خب بگیم که آقا الان این لیوان فرض بکنید 100 تومنه، من دولت عرضه کرده 100 تومن با این حالا فلان، ولی خب یارو داره می‌خره 250 تومن. این 150 تومن ما نمیگیم سود مغازه داره، واقعا هم نیست. مگه مغازه دار چقدر میتونه سود بکنه؟ از اون و سازمان های حمایتی میان خفتش میکنن که تو چقدر 150%، مگه میشه مثلا چند برابر میگیری؟ خب اینا پدیده دلالیه دیگه. حالا اینو به اینجوری صحبت بکنید، چقدر شما واقعا تورم رو پیش بینی میکنید با همه این نگاه ها؟
به نظرم مردم چون حس نزدیک نسبت به قیمت اقلام دارن، بریم سراغ اقلام. این محاسباتی که دارم میگم همه بر مبنای ریز هزینه هایی که جهاد کشاورزی بر مبنای اون قیمت گذاری میکنه. الان قیمت مرغ 31000 تومانی که مصوب هست با همین روش به دست اومده. اگه ما ارز رو آزاد بکنیم، ارز ترجیحی رو ببریم به سمت 25000 تومان، با ارز 25000 تومانی تقریبا گوشت مرغ نزدیک به 60000 تومان خواهد شد کیلویی. یا کنید شاید شما بگید که دلال وجود داره، روش داره. ما وقتی شما نگاه چند وقت پیش حتی 31000 تومان شما به وفور میتونید مرغ رو خریداری بکنید. همه میادین تره‌بار شما میتونید مرغ زیر 31000 تومان،
مثلا میادین تره‌بار یا جنوب شهر. بله. اینم هست. بله خب
راهکار داره.
بله.
خب میدونید قیمت جهانی مرغ تقریبا، ما اگه هیچ کاری نکنیم فقط مرغ رو وارد بکنیم، متوسط نزدیک 2 دلار 2.2 دهم دلار تو هر کیلوه که میشه نزدیک 50-55 تومان. خب راهکار داره. اولا اینکه قیمت مرغ وقتی بره بالا تقاضا میاد پایین، اضافه عرضه تو مرغ خواهیم داشت که یکی از مشکلات مرغداری هاست الان، نگران این هستن
و دورریز دارن قطعاً دیگه. بر.
خب شما وقتی میبینید ما مازاد عرضه داریم، پس هر چقدرم دلال وجود داشته باشه، دلال این مرغ میخواد به کی بفروشه؟ هیچ کسی نیست بفروشه. یک. دو، ما مرغ میتونیم وارداتی داشته باشیم، چنانکه خب امور پشتیبانی دام جهاد کشاورزی همیشه این کارو کرده.
وارد
مشکل نده، با عرض نیمایی بیاره. میتونه خوب. راحت 55 تا 60 تومن راحت فیکس کنه. به راحتی. هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی من اقتصادی، من همیشه جایی میگم، میگم ما میتونم در مورد هزینه حرف بزنم. در مورد قیمت دلال وجود داره. هزار تا مکانیزمای پیچیده وجود داره، نمیشه حرف زد. ولی در مورد مرغ چون که واردات میتونیم انجام بدیم، میشه با قاطعیت گفت به شرط درایت جهاد کشاورزی کاملا شدنیه که مرغ نزدیک 60,000 تومان هیچ اتفاقی هم براش نیفت، نه این نزدیک به کمتر از دو برابر شدن قیمت مرغ
در کیلو دیگه.
بله، مرغ نیا کنید از نزدیک 1.8 درس واحد درصد اثر سهمش از کل سبد تورمی مردمه، 1.8.
بله،